ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به پرونده زمینخواری محمد جواد لاریجانی خبر داد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. و سازمان ملل فرار 200,000 نفر از شهر حلب در سوریه را تایید کرد. علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع زمینخواری محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آوایی گفت در حال حاضر پرونده محمد جواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد نزد رئیس قوه قضاییه برویم. محمد جواد لاریجانی برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش با اتهاماتی در ارتباط با زمین‌خواری در بخش جوادآباد شهرستان ورامین روبرو است. رسانه‌های داخلی ایران از مدت‌ها پیش در مورد وجود پرونده تصرف دست کم 342 هکتار از منابع ملی در بخش جوادآباد در جنوب شرقی شهرستان ورامین توسط محمد جواد لاریجانی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری علی اکبر بختیاری اعلام کرد که لغو انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و این فرد دیگر هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد. سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل 3 نفر از معترضان انتخابات 88 ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است، در هفته آخر اسفند ماه سال 1390 از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی ایران معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی شکایت جمعی از نمایندگان مجلس، صبح امروز دوشنبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی را به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی تایید کرد و به لغو این حکم رأی داد. سازمان ملل اعلام کرد در پی شدت گرفتن نبردها در شهر حلب سوریه تا نخستین ساعت امروز دوشنبه حدود 200,000 نفر غیر نظامی از این شهر گریخته و تعداد زیادی از مردم این شهر همچنان در معرض خطر حملات هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان بشار اسد هنوز کنترل بخش‌های زیادی از شهر حلب را در اختیار دارند، اما نیروهای دولتی با استفاده از هلیکوپتر شهر را به گلوله بستند. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه که در سفری غیرمنتظره به تهران رفته است، عصر یکشنبه ابراز اطمینان کرد که مخالفان در شهر حلب شکست خواهند خورد. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یکشنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فراریان باز کرد. بر پایه گزارش‌ها، با هجوم بیش از 140 هزار شهروند سوری برای پناه بردن به نقاط امن و فرار نزدیک به 2000 نفر در روز، مقام‌های اردن ناچار به اقدام در این زمینه شدند. میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میت رامنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت به گمان او در صورت درخواست اسرائیل، سفارت آمریکا باید به اورشلیم منتقل شود. مسئله انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یکی از موضوعاتی بوده که از سال 1967، 45 سال پیش، در سیاست خارجی آمریکا تأثیر گذار بوده است. و یک مقام ارشد وزارت خارجه ترکیه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی امروز دوشنبه وارد تهران می‌شود. در گزارش خبرگزاری ایرنا قید شده که دیدار دو طرف برای بحث درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. خلاصه‌ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا همراه با کارشناس برنامه به پرسش‌های مطرح شده در مورد برنامه قبلی، خودارضایی دختر بچه‌ها، پاسخ دهیم. هفته گذشته از خودارضایی دختران گفتیم و کارشناس برنامه مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، از تاثیر خودارضایی بر درک صحیح افراد از بدن خود و زندگی جنسی دختران سخن گفت. در طول هفته گذشته برخی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اس ام اس و ایمیل پرسش‌هایی را مطرح کردند که این هفته باز هم با حضور مژگان کاهن به پاسخگویی به آن می‌پردازیم. خانم کاهن، یکی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اس ام اس پرسیدند که تفاوت تاثیر خودارضایی در پسران با دختران چیه؟
به نظر من تفاوت عمده‌ای وجود نداره، یعنی اینکه همون چیزایی که در ارتباط با دخترها گفتیم، اینکه از همون کوچیکی بچه‌ها دوست دارن که با لمس ارگان جنسیشون لذت رو تجربه بکنن. این حالت توی پسرها هم وجود داره و تا زمان پیش از بلوغ شاید کمتر باشه، ولی به هر چه به بلوغ نزدیک‌تر میشیم این مسئله بیشتر میشه. من شخصا فکر می‌کنم که شاید تابوها در این زمینه توی دخترها بیشتر از پسرها عمل کنه. یه مقداری توی خانواده‌ای که مشاهده کردم دخترها رو بیشتر تحت کنترل دارن که سعی خودارضایی توشون انجام نشه، ولی به نظر من میاد که شاید یه مقدار علاوه فرهنگی کمتر روی پسرها فشار باشه، ولی در هر صورت چون خودارضایی به عنوان یه پدیده منفی نگاه کرده میشه توی فرهنگ ما، این تأثیرش روی هم دخترها و هم پسرها وجود داره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کاهن، یکی از مخاطبان رادیو فردا تماس گرفتن، ایمیل فرستادن برای ما و پرسیدن که چه تضمینی وجود داره که خودارضایی در دخترها لطمه‌ای به پرده بکارت اونها نزنه. آیا واقعا هیچ ارتباطی بین خودارضایی و پرده بکارت وجود داره؟
سوال خوبی هست، برای اینکه خب توی فرهنگ ما توی خیلی از خانواده ها مسئله حفظ بکارت مهم هستش و اینا. برای اینکه به این سوال جواب داده بشه من فکر می‌کنم خیلی مهمه که یه مقدار ارگانیسم زن رو یه مقدار اگه وقتتون اجازه بده من توضیح بدم، علاوه بر اینکه ارگازم توی زن به چه شکل اتفاق میفته و چه ناحیه‌هایی از ارگان جنسی زن هستن که مسئول این لمس تجربه لذت جنسی و اوج لذت جنسی که ارگازم هستش هستن. یکی از بخش‌های مهم ارگان جنسی زن که برای اون منشأ لذت میتونه باشه کلیتوریس هستش. کلیتوریس در فضای خارج از واژن و در بالایی اون قرار داره. تحریک شدن این بخش میتونه زن رو به تجربه اورگاسم برسونه. تحریک این ناحیه باعث میشه که جریان شدید خون به این ناحیه وارد بشه، باعث انقباض ماهیچه‌های اون نقطه میشه و این نتیجهش تجربه اورگاسم هست. اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم، چیزی که خیلی مهمه اینه که در این نوع اورگاسم تحریک جنسی از طریق لمس و حرکات انگشت روی بخش خارجی ارگان جنسی زن انجام میشه و به خاطر همین به هیچ وجه ربط به بکارت پیدا نمی کنه و صدمه به بکارت وارد نمی کنه. اکثر زنها قادر به ایجاد این اورگاسم هستند و حتی توی ارتباط جنسی هم اگه به این منطقه اهمیت خاصی داده بشه توسط همسر و خود فرد در زمان رابطه جنسی، شانس رسیدن به اورگاسم رو توی زن خیلی زیاد می کنه.
خانم کاهن، یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا این مسئله رو مطرح کردن که اصلا مگر زنها به خودارضایی احتیاجی دارن؟ من فکر میکنم که این برمیگرده به همین مسئله ای که بسیاری از زنان و به تبع اون بسیاری از مردان هیچ اطلاعی در مورد تحریک جنسی زن و اورگاسم در زنان ندارن. آیا تجربه اورگاسم صرفا از طریق خودارضایی صورت میگیره یا توی رابطه جنسی هم زن میتونه به اورگاسم برسه؟
نکته که مهمه اینه که در زن خیلی موقع صرف دخول میتونه باعث رسیدن به ارضای جنسی نشه، یعنی به اورگاسم نشه. در نتیجه خیلی مهمه که در رابطه زناشویی مرد یاد بگیره که با برانگیختن کلیتوریس بتونه حالت تحریک جنسی و اورگاسم رو در زن به وجود بیاره. یعنی در حقیقت یه ترکیبی از هر دوش میشه. نقطه دومیه که باعث یک نوع اورگاسم دیگه‌ای که به اسم اورگاسم واژینال هست میشه که سکسولوژی‌ها بهش میگن نقطه جی. این نقطه باعث لذت جنسی زن میشه.
خانم کاهن، سالها پیش زمانی که من ایران در مجله زنان کار میکردم برای سردمزاجی زنان کار میکردیم و اونجا با یکی از پزشکان سکسولوژیست در ایران که صحبت میکردم، ایشون میگفتن که بسیاری از زنان ایرانی متهم هستن به سردمزاجی، در صورتی که این در واقع عدم قابلیت رسیدن به اورگاسم هست در رابطه جنسیشون. اورگاسم چه تأثیری میتونه بر ذهن و بر مغز زن بگذاره؟ چه تفاوتی بین نرسیدن به اورگاسم و سردمزاجی زن وجود داره؟
خاصیت جالبی که اورگاسم داره اینه که یه هورمون‌هایی در مغز ترشح میکنه، یکی از اونها اسمش اکسیتوسین هستش، معروف به هورمونی که تونه احساس لذت رو ایجاد بکنه و همزمان احساس دلبستگی زن به همسرش. قبلا این اکسیتوسین رو میشناختن در ارتباط با حس دلبستگی که مادر به فرزندش داره، چون بعد از زایمان و موقع شیردهی هم این هورمون ترشح میشد، ولی مشاهده شده که چقدر در زمان اورگاسم بعد از اورگاسم ترشح میشه و چه تأثیر مهمی روی این احساس آرامش و احساس لذت کردن زن میذاره و خود این احساس لذت باعث میشه که سلامت جسمی زن رو شدیداً افزایش میده، نه تنها در زن، در مرد هم به همین شکله. نباید فراموش کرد این تابوهای فرهنگی که همیشه تو فرهنگ ما وجود داشته باعث شده که زن از وجود میل جنسی در خودش احساس آلوده بودن بکنه و خیلی موقع اونو سرکوب بکنه. من فکر میکنم که چون در خیلی از موارد اولین ارتباط جنسی در شرایطی انجام میشه که خب مرد اطلاعات زیادی از بدن زن نداره، در نتیجه این نوعی که اولین ارتباط جنسی برقرار میکنه میتونه باعث بشه که زن دچار این فقدان میل جنسی بشه.
خانم کاهن، در یکی از تحلیل هایی که در مورد عوامل بالا رفتن آمار طلاق در ایران منتشر شده، اشاره شده به این که نرسیدن به لذت جنسی در زندگی های زناشویی یکی از مهمترین عوامل تلاش اونها برای جدا شدن هست. از سوی دیگه داریم میبینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور برخی رسانه های دیگه تلاش میکنن تا با نگاهی مذهبی به ماجرای رابطه جنسی و توضیحاتی در این زمینه فضا رو برای درهم شکستن تابوها فراهم بکنن و حتی در برنامه‌های مذهبی صدا و سیما اشاره‌هایی به سکس، لذت جنسی زن و چگونه به لذت جنسی رسیدن زن و البته مرد مطرح میشه. با هم صدای یکی از این روحانیونی رو که در این مورد توضیح میدن گوش میکنیم.
همه خطاب ما تا حالا به خانم ها بود، خانم خودتو ارائه کن، خانم بایکوتش نکن، خانم نگو حیوانه، خانم نگو این کثافت کاریه، ولی آقایون این داستان یک طرفه نیست، زن هم نیاز داره، زن هم باید نیازش برآورده بشه. و متاسفانه بعضی از مردان ما چون یا بلد نیستن یا مشکل دارن که حالا عرض خواهم کرد، نمیتونن به همسرشون بهره برسونن و متاسفانه زنانی هستن در کشور ما مینالن از این داستان که مورد بهره برداری قرار میگیرن اما به اونا بهره نمیرسه، متاسفانه به اورگاسم نمیرسن، گاهی آقا بی توجهی میکنه یا نه اصلا مشکل داره، آقا سرد مزاجه، حالا عرض خواهم کرد راه درمانش چیه، اصلا احساس نداره، میگه خب من که احساس ندارم، زنم هم حتی نه، خب اون روش نمیشه، حیای زنانه او اجازه نمیده بگه آقا من انسانم، منم غریزه دارم، چرا به غریزه من جواب نمیدی، یا نه با همسرش ارتباط برقرار میکنه، عذرخواهی میکنم مبتلا به انزال زودرسه، خودش زود خیلی سریع ارضا میشه، انزال میشه، نیازش برآورده میشه، ولی زن نه.
خانم کاهن، چقدر مهمه که آموزش مسائل جنسی و شیوه به اورگاسم رسیدن زن و مرد به طور صحیح آموزش داده بشه؟
یه سری چیزای کلی هستش که من فکر می‌کنم که شناخت ارگانیسم زن و مرد خیلی میتونه کمک بکنه، ولی حتما این تفاوت‌های فردی وجود داره. یه نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینه که من فکر می‌کنم که مسئله آموزش خیلی مهمه که علمی باشه، البته حتما اشخاص دیگه‌ای که مثل مراجع اینا هم یه تأثیری میتونن داشته باشن توی آموزش، ولی یه مسئله که هست اینه که توی فرهنگ ما بعضی وقتا چیزهایی که اشاعه داده میشه میتونه باعث فقدان میل جنسی در زن بشه، به عنوان مثال اینکه مسائل جنسی، رابطه جنسی رو در زن به عنوان فقط یه انجام وظیفه نگاه کرده بشه، حالا ابزاری کردن زن، اینی که من فکر می‌کنم خیلی مهمه که بتونیم در ابعاد مختلف قضیه رو بررسی بکنیم، هم ابعاد روانی، هم بعد رابطه و خصوصا بعد ارگانیک من فکر میکنم که از این لحاظ هم خیلی اطلاعات ما ایرانی‌ها در کل کم هستش.
به پایان شماره دیگر از هفته نامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com و یا شماره تلفن 00420221122112 در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.